در این نیم ساعت آینده در خدمت شما هستیم و به پرسش هایی که ممکنه درباره بحثمون پیش آمده باشه پاسخ خواهیم داد و ظاهراً دوستان میتونن همزمان وارد این برنامه هم بشن از طریق بالا ویزیون و سوالشون رو به طور شفافی بپرسن، همینطور میتونن ایمیل بکنن. من فقط باز عذرخواهی کنم از اینکه من در بیان قرن 18 و 19 در گفتار قبلی در طی بحثمون بعضی جاها اشتباه کردم، ولی خود اسلاید ها و پاورپوینت هست و اون هم در اختیار شما قرار خواهد گرفت. میتونین از طریق همین ایران میدیا پروگرام اونها رو هم در اختیار داشته باشین و نگاه بکنین به تاریخ ها، و باز هم اگر پرسشی بود میتونین مطرح بکنین. یکی از نکته‌هایی که شاید خوب باشه من بهش اشاره بکنم در مورد محمد عبده که فرصت نشد در ساعت پیش بهش بپردازیم، در حقیقت این هست که جریان اصلاح یکی از مشکلات اصلیش این بود که برای بازخوانی یا برای دادن تفسیر جدیدی از متن، از متون مقدس، از تاریخ اسلام، همچنان بر روش‌شناسی قدیم تکیه می‌کرد. این یکی از ایرادهای مهمی است که بر محمد عبده و دیگر کسانی که طرفدار اصلاح بودند گرفته شده. یعنی که تصور میکردن که بر اساس مبانی قدیم میشه تأویل جدیدی از متن به دست داد. این تصور بعدها شکسته شد، مخصوصا در نیمه دوم قرن بیستم بسیاری از متفکران اسلامی به این نتیجه رسیدن که تأویل‌های جدید نیاز به مبانی جدید داره. یک نکته دیگه هم در مورد جریان اصلاح گفته شده. من اشاره کردم به این که بسیاری معتقدن که اصلاح دینی یک در جهان اسلام یک کنش سیاسی بوده، بیش از اون که یک کنش دینی بوده باشه یا یک کنش ایمانی بوده باشه. خب بسیاری از کسانی که کارنامه اصلاح رو در جهان اسلام ارزیابی میکنن معتقدن که محتوای علمی یا روش شناختی گفتار اصلاحی چندان مهم نیست و باید به آثار و پیامدهای سیاسی و اجتماعی اون بیشتر توجه کرد و معتقدم که توانایی گفتار اصلاحی رو بیشتر باید با توانایی او در جذب گروه‌های مختلف و بسیج نیروهای مختلف اجتماعی برای اهداف تجددخواهانه دید. میدونیم که گفتار اصلاحی طبیعتاً نفوذش و تأثیرش در طبقات بالای اجتماعی تحصیل کرده فرهنگ رفته متجدد نبوده. بیشترین تأثیر گفتار اصلاحی اتفاقاً در طبقات متوسط و روبه پایین و بخش‌های سنتی جامعه بود. یعنی اگر این گفتار اصلاحی نبود به احتمال زیاد بسیاری از بخش‌های سنتی در جوامع اسلام همچنان در تاریکی سنتگرایی زندگی می‌کردند و نمی‌توانستند با تجدد و جهان فرهنگی جدید آشتی کنند. در حقیقت گفتار اصلاحی این تأثیر مهم رو داشته و البته باز هم تأکید بر این نکته که گفتار اصلاحی رو بیشتر باید از نظر رابطش با تجدد دید تا رابطش با سنت، به این معنا که گفتار اصلاحی یا اصلاح گرایانه یک نوع تجدد خواهی است. درسته که سعی میکنه آشتی با تجدد رو از راه تکیه خاصی بر سنت امکان پذیر بکنه، ولی در نهایت تجدد رو به رسمیت شناخته، شاید با اشکالی از تجدد مشکل داشته باشه، مخصوصا در سیاق‌های اجتماعی و سیاسی مختلف ممکن هست که این نوع تجدد رو نپسنده، اما واقعیت این هست که خود تجدد هم اشکال متفاوتی داره و شما میتونید این شکلش رو بپذیرید، این شکلش رو نپذیرید، این شما رو ضد تجدد نمی کنه. در نهایت به نظر میرسه که به هیچ وجه نمیشه گفتار اصلاحی رو تجدد ستیز نامید و هرچه که ما بیشتر مطالعه کنیم میبینیم که اساس تجدد در گفتار اصلاحی مفروض و پرسش ناپذیر گرفته شده. یک دوستی سوال کرده آیا با تفکر سلفی و اصولیون ما می توانیم به تجدد دست پیدا کنیم و تجدد رو بپذیریم؟ من در بحثم گفتم که اساساً تفکر سلفی بر تجدد ستیزی استوار هست، یعنی بر نفی زمان کنون، بر نفی اونچه که الان هست، و نفی تجدد غربی و تمدن غربی. فراموش نکنیم که گفتار تهاجم فرهنگی یک گفتار بسیار قدیمی هست، یعنی ترس از افکار دیگران بسیار قدیمی است، در دوره‌های اولیه قرون اولیه اسلامی به وجود آمده و در برابر فلسفه یونان و فلسفه‌های که از خارج جهان اسلام وارد جهان اسلام می شده، اندیشه هایی که از بیرون سرزمین های اسلامی وارد می شده یا حتی در سرزمین هایی که اسلام به اونها وارد شده پیش از اسلام وجود داشته، نسبت به تأثیر اینها همیشه هشدار داده شده و یک تصویر خیالی و آرمانی از زمان پیامبر ساخته شده یا از گذشته ساخته شده که همواره نگاه به اون هست و تمنای بازگشت به اون در حقیقت پرورده میشه. به عبارت دیگه تجدد همیشه نگاهش به آینده است، اما فکر سلفی همش نگاهش به گذشته است و اینها در دو مسیر کاملا متضادی راه میرن. خب طبیعی است که ما منظورمون از تجدد اینجا تجدد فرهنگی تمدنی است، نه تجدد تکنولوژیکی. یعنی تفکر سلفی تکنولوژی رو به عنوان یک ابزار کاملا به رسمیت میشناسه. اگر به افرادی که سلفی هستن یا محافلی که سلفی هستن یا جوامعی که سلفی هستن مثل جامعه عربستان سعودی نگاه بکنیم، اونها هیچ مشکلی در استفاده از تکنولوژی ندارن، اما جدای از تکنولوژی هرچی که مربوط به ارزش ها، مفاهیم، آرمان ها و ایدئال های مدرن باشه همه رو نفی میکنن. بنابراین به نظر میرسه که بین تفکر سلفی و تجدد سازگاری نشه برقرار کرد. این رو البته من باید اشاره کنم که تفکر سلفی یک تفکر فوق‌العاده جذابی است. اگر شما تاریخ امام احمد ابن حنبل رو بخونید میبینید که احمد ابن حنبل بسیار شخصیت جالبی است، از این جهت که فوق‌العاده پرهیزکار هست، آدمی است به اصطلاح اصولی، و مذهب حنبلی یکی از مذاهب بسیار تاثیرگذار در تاریخ اسلام بوده و نه تنها مذهبی است که هم مکتبی کلامی پدید آورده هم مکتبی فقهی که تونسته در هر دو زمینه یک تأثیر مستمر و مداومی رو در فرهنگ اسلامی بگذاره. اهمیتش از نظر فقهی البته بیشتر نسبی است و بیشتر از زمان تأسیس دولت جدید در منطقه حجاز، یعنی همین تأسیس مملکت سعودی هست، ولی از نظر کلامی خب تأثیرش بسیار بسیار دامنه دار هست. دو تا کتاب از مشهورترین کتاب های کلامی حنبلی هنوز هم خونده میشن، یکی کتاب توحید مال ابن خزیمه شافعی مذهب هست و یکی دیگه هم متن العقیدت الطحاوی هست. و شخصیت های بزرگ اهل سنت گرچه وابستگی داشتن به مکتب های مختلف فقهی، ولی بسیاری از اینها به رغم اینکه مثلا شافعی بودن یا در مسائل فقهی یا حنفی بودن، ولی از نظر کلامی حنبلی بودن. یعنی عقیده کلامی حنبلی خیلی فراگیر بوده و در میان بسیاری از مذاهب پیروان مذاهب فقهی مختلف هم دیده میشه. اینکه تاثیر تفکرات ایرانی بر اندیشه تجدد در دنیای اسلام چی بوده که یکی از دوستان سوال کردن، کمابیش به سختی میشه گفت که تفکرات ایرانی بر اندیشه تجدد در جهان اسلام تأثیر گذاشته باشه. به عکس هست بیشتر، یعنی تجدد مصری، تجدد هندی، تجدد حتی پاکستانی خیلی نقش داشته در فهم ما از تجدد، به دلیل اینکه در قرن 19 ما بسیاری از آثار متفکران ترک، یعنی برخلاف امروز کاملا، بسیار از آثار متفکران ترک یا هندی یا عرب رو میخوندیم در ایران، به دلیل حتی مجلاتی بوده که در قرن 19 مثل مجله پرورش در مصر به فارسی در میومده و وارد ایران میشده، یا در ترکیه امروز، یا در هندوستان کتاب هایی به فارسی چاپ می شده و وارد ایران می شده. اما از تأثیری از ایران به سختی می شدید بر جهان اسلام، مگر اینکه مثلا صرفا مسئله ملیت سید جمال اسدآبادی رو مطرح بکنیم که البته اون خیلی مهم نیست. سید جمال اسدآبادی غیر از ملیتش سختی می شه گفت که عناصری از فکر ایرانی درش هست. حالا اون فکر ایرانی هم چی هست، خب البته اونم باید بحث بکنیم. امام محمد غزالی، من گفتم یه سوال کردم که امام محمد غزالی در این چه نقشی داشته. امام محمد غزالی نقشش چندانی نداشته، جز این که خب یکی از شاخص‌ترین کسانیست که دست به احیا زده، ولی احیایی که امام محمد غزالی از این سخن می گفته کاملا فاقد جنبه اجتماعی و سیاسی است. یعنی احیاگری امام محمد غزالی خودش یک کنش صوفیانه و مؤمنانه است برای نجات ایمان از شوائب تاریخی اندیشه ها و مذاهب مختلفی که از نظر او اسلامی نبودند. اما مهمترین ویژگی احیا و اصلاح در عصر جدید این هست که به یک اندیشه اجتماعی سیاسی یا با پیامدهای اجتماعی و سیاسی بسیار بسیار گسترده همراه هست و این چیزیست که کاملا در کار محمد غزالی قائمه. من تصور میکنم که یه سوالی کردم که آینده سلفیت رو چگونه میبینید. تصور میکنم که سلفی گرایی یک اندیشه بسیار نیرومند هست، یک جریان بسیار نیرومند هست و یکی از چالش های مهم فکری سیاسی در 10 سال آینده دست کم خواهد بود. داشتم اشاره میکردم به اینکه چقدر اندیشه امام احمد ابن حنبل جذاب هست و سلفی‌گری جذاب هست. اگر شما یک مؤمن معتقد باشین و با بسیاری از رفتارها و آیین‌ها و کرد و کارهای مؤمنان مشکل داشته باشین اما نخواهین ایمانتون رو از دست بدین، سلفی‌گری برای شما پاسخهای بسیاری داره، به دلیل اینکه سلفی‌گری در حقیقت یه بخش عمده‌ای از رفتارهای مسلمان‌ها رو خرافه و غیر اسلامی تلقی می‌کنه و به عبارتی یک درک خیلی خردگرایانه از مسئله توحید داره، به این مفهوم که معتقده که توحید یک معنای خیلی خاص تنگ و مشخصی داره و هر چی که جز این هست شرکه. حالا از زیارت اهل قبور، از استعانت و کمک خواستن از امامان و امامزاده ها و افراد به اصطلاح مقدس یا مثلا سر به مهر گذاشتن، بسیار از کارهایی که مسلمون ها ممکنه شیعه یا سنی انجام بدن، از نظر سلفی ها اینها کفره، اینها شرکه، اینها پرستیدن کسی جز خداست و همین دلیل خیلی جذابه. یعنی به عبارتی میشه گفت که یک جوری با تسامح میشه گفت یک جور رویکرد خردگرایانه به اسلام هست. بسیاری معتقدن که معادل پروتستانتیزم در مسیحیت در اسلام میشه جریان وهابیت. خیلی جذابه و اون چی که عجیبه این هست که شمار سلفی ها در جهان در حال گسترشه، حتی در ایران هم در مناطق سنی نشین و همینطور در مناطق شیعه نشین تفکر سلفی در حال رشد هست و این موضوعی است قابل مطالعه برای جامعه شناسان دینی، برای کسانی که با هر روش دمد دین مطالعه میکنه. در کشورهای عربی هم همینطوره و حتی در آسیای دور هم همینطور هست، در اندونزی، در مالزی، در جایی که مسلمان ها هستن شمار سلفیان داره روز به روز بیشتر میشه و به دلیل اینکه سلفی‌گری دارای یک ایدولوژی سیاسی هم هست، طبیعتاً یک چالش سیاسی بسیار مهمی هم خواهد. سوال کردن ابن خلدون که به انحطاط نگاهی متفاوت دارد و بیشتر با نگاهی اجتماعی نگاه می‌کند، ریشه را در جنگ می‌بیند یا او هم در اندیشه می‌داند؟ بحث ابن خلدون یک بحث خب نیاز به شرح و بست خیلی بیشتری داره و شاید خوب باشه در یک فرصت دیگه‌ای به اون بپردازیم، ولی ابن خلدون خیلی تلاش میکنه که عوامل این انحطاط رو بفهمه. از نظر او تمدن ها کودکی دارن، جوانی دارن و پیری دارن و تمدن اسلامی رو در دوره پیری خودش میبینه و سعی میکنه حتی یه مفاهیم جدیدی خلق بکنه برای فهم راز این انحطاط، مثل مسئله عصبیت. اما خب نمیتونه از اون چارچوب سنتی خارج بشه، به عبارت دیگه از نظر مبانی فکری همچنان تکیه و تأکیدش بر همون مبانی سنتی هست و به دلیلی که نمیتونه از اون مبانی دست بکشه و مبانی جدیدی رو تأسیس بکنه، خیلی نمیتونه راه حل راهگشایی هم پیش پا بگذاره. اما اون چه که مهم هست اینه که ابن خلدون به دلیل اینکه به هر حال در شمال آفریقا بود، در تونس بود و بعد سفر میکرد، با اروپایی ها خیلی در تماس بود، متوجه شده بود که یک حوادث فکری در اروپا در شرف وقوع هست که مسلمان ها ازش بیخبرند. و چون که این آگاهی رو پیدا کرده بود، از یک طرف انحطاط و درماندگی و تشدد سیاسی و بحران های سیاسی رو در سرزمین های اسلامی میدید، از اون طرف میدید که یک جنب و جوش فکری در اروپا در جریان هست و این او رو واداشت به این که یک تأمل سراسری در تاریخ مسلمان ها بکنه و برای فهم اون تاریخ یک فلسفه درست بکنه که در حقیقت همون مقدمه در مقدمه اون تاریخ که به معروف شده به مقدمه ابن خلدون شرح داده اون فلسفه. سوال کردن که آیا یک شیعه هم میتونه سلفی باشه؟ بله، سلفی میتونه شیعه باشه. سلفی ها سلفی که عرض کردم به سه معنا میشه از سلفی گری صحبت کرد. اگر شما معتقد باشین که تجدد ستیزی یکی از معانی سلفیگری است و تقدیس گذشته، خب ما عرض کردم که سنتگرایی سید حسین نصر و پیروان او که شیعه میدونن خودشون رو یک نوع سلفیگری است. مکتب تفکیک که در مشهد و رواج داشته، الان هم آقای حکیمی و دیگران در قم و مشهد سعی میکنن که در این زمینه فعالیت کنن و آثار و مجلاتی رو منتشر میکنن، این هم سلفیگری است. این که معتقدن که مکتب تفکیک میگه که علم واقعی، علم دینی فقط اون علمی است که از طریق پیامبر و امامان باشه و هر علمی جز علمی که منشأش از طریق امامان و پیامبر باشه به اصطلاح باید نفی بشه. در نتیجه تجدد ستیزی آشکاری در اینها هست و ما این همونطور که گفتم مسئله مبارزه با تهاجم فرهنگی یا مبارزه با فلسفه یونانی یک چیز خیلی قدیمی، خیلی خیلی یک دغدغه و دلمشغولی قدیمی بسیار از مسلمان هاست و این خب فلسفه ستیزی، یونانی ستیزی هم در میان شیعیان بوده در قدیم و هم در میان اهل سنت، منحصر به اهل سنت نبوده. بنابراین شیعه هم میتونن سلفی باشن. هر گونه تقدیس گذشته، هر گونه تمنا برای بازگشت به گذشته و نفی تجدد و نفی نگاه به آینده میتونه در مقوله سلفی‌گری قرار بگیره. سلفی ها بسیاری از مراسم و آیین های مذهبی رو طبیعتا ندارن. همونطور که گفتم مفهوم زیارت، مفهوم توسل، مفهوم شفاعت، اینا چیزایی است که خب مخصوصا در شیعه به همین دلیل که یکی از دشمنان اصلی سلفی ها شیعه هستن، به خاطر اینکه شیعیان بیشتر این آیین ها رو دارن. مثلا از نظر اهل سنت کل این مراسم عاشورا و تاسوعا و این امامزاده ها و زیارت و اینا که یکی از عناصر مهم فکر شیعی و عمل شیعی هست و آیین های شیعی هست، خب سلفی ها با اینها کاملا مخالفن. نه اینکه مخالفن، اینها رو شرک میدونن، اینها رو کفر میدونن، معتقدن که اینها خلاف توحید هست و همین دلیل هم هست که تکفیر میکنن. این که من گفتم به یک مفهوم خاصی، گفتن که سوال کردن اما شما گفتید که یک عقلانیت در سلفیگری هست، چطور با این که بازگشت به گذشته است جور در میاد؟ خب عرض کردم که عقلانیت خاصی، منظورم از عقلانیت، عقلانیت مدرن نیست. عقلانیت به این مفهوم که این که توسل به انسان رو برای یعنی به عبارت دیگه یه نوع امر مقدس رو از شوائب زمینی نجات میدن و این خیلی کار مهمیه. به این مفهوم به خاطر اینکه توحیدشون توحید تنزیهیه، یعنی به اصطلاح یک الهیات تنزیهی یا نگاتیو تئولوژی درش خیلی قوی هست. به این مفهوم که میگن که اینا مقدس نیستن، یعنی آدمها رو خیلی مقدس نمیدونن و این خیلی مهمه. توسل به یک انسان رو برای نزدیک شدن به خدا درست نمیدونن. این یک نوع از عقلانی کردن هست، به این مفهوم که از بسیاری از اون چیزایی که برای شیعه مقدس هست تقدس زدایی میکنن و اونها رو زمینی میدونن نه مقدس. اصولا نگاه به یک انسان مقدس در بین اونها بسیار به ندرت دیده میشه. البته بگذاریم از این که به هر حال اونها هم از امام احمد حنبل تقلید میکنن اینها، ولی به طور نسبی شما اگر بسنجید در مقایسه با تشیع که یک فضای قدسی درش قلیز هست و از امام و امامزاده و مرجع تقلید و روحانی همه جامعه ها و حاله های مقدس دارن، در سلفیگری همچین چیزی نیست و طبیعتا میشه گفت که خیلی از این جهت خردگرایانه تر هست. من داشتم راز جذابیتش رو میگفتم. یه نکته خیلی مهم این هست که بین امام احمد ابن حنبل و سلفی ها هم تفاوت هست. درسته که امام احمد ابن حنبل رهبر معنوی سلفی ها به شمار میاد، اما هرگز امام احمد ابن حنبل چنین نارواداری که سلفی ها دارند نداشته. یعنی امام احمد حنبل عمل به مذاهب دیگه اسلامی رو کفر یا حرام نمی دونسته. عکس، یعنی این حالت نفی جریان ها و مذاهب دیگه اسلامی در امام احمد ابن حنبل دیده نمیشه، اما در میان سلفی ها دیده میشه. به عبارت دیگه سلفی گری خودش یک نوع برداشت از امام احمد ابن حنبل و حتی اینو برداشت از ابن تیمیه هست. ابن تیمیه هم جنبه های دیگری داره که در تفسیر سلفی نادیده گرفته میشه یا به حاشیه میده میشه. بله، بسیار خوب، فرصتمون تموم شد. تا هفته آینده شنبه که برای گفتار دوم در خدمت شما باشم. شکر.